بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. تشفرمایی برادران عزیز بسیجی و دانشجویان محترم که از شهرستان ها تشفا بردند به این خانه دوم و خودشون که به نام مبارک حضرت امام مزین است، خوش آمد عرض می کنم. امیدوارم که در این ایام مبارک همه ما مشمول عنایت های خاص آقا امام زمان اجل الله فرجه شریف باشیم و از برکات کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها حد اکثر استفاده رو ببریم و توشه‌ای برای سفر معنوی به سوی سرای ابدی برگیریم. نکته‌ای که به نظرم رسید خدمت شما عزیزان عرض بکنم این است که اهمیت انقلاب ما در میان همه حرکت ها و انقلاب های عالم به این بود که انقلابی برخواسته از انگیزه دینی و اسلامی مردم بود. و آنچه این انقلاب را به پیروزی رساند ایمان مردم بود. البته ایمان رهبر در درجه اول و ایمان یاران و هم راهان و همه مردم در درجه بعد باعث این نعمت عظیمی شد که در دنیا بی نظیر. همه ما کمابیش نقش دین را در این پیروزی و در زندگیمون معتقد هستیم، ولی مقدار تأثیر دین را در زندگی خودمون همه یک جور نمیدونیم. گاهی از کسانی شنیدیم که اهمیت دین برای این است که مردم دیندار جنایت نمی کنند، جامعهشون یک جامعه سالم امنی خواهد بود، حقوق همدیگر را رعایت میکنند. دین باید داشته باشیم تا بتونیم یک عامل درونی برای حفظ نظم و امنیت جامعه داشته باشیم. گاهی شنیدیم اهمیت دین از این جهت است که انسان را از اضطراب و دلهره و نگرانی ها نجات میده و حالات آرامش و سکون برای آدم ایجاد میکنه. در واقع اون بیان اول یک بیان مبتنی بر مصلحت جامعه بود، این بیان مبتنی بر یک نکته روانشناختی و فردی است. آرامش دل برای هر فرد ایجاد میکنی، اون امنیت و آسایش برای جامعه ایجاد. همه اینا صحیحه و حتی ما میتونیم در خودمونم تجربه بکنیم که هر وقت توجهمون به دین بیشتر هست، یا بفرمایید ایمانمون هر وقت قوی تر هست، آرامشمونم بیشتره، جامعهمون هم سالمتره. به عنوان نمونه، مثلا در ماه رمضان در جامعه کمتر گناه میشه، کمتر جنایت میشه، یا در محرم و سفر همینطور، به خاطر اینکه مردم توجهشون به دین بیشتر میشه. اینا درسته، اما واقعا آیا دین برای همینه؟ یعنی اون چه برای ما اصالت داره امنیت زندگی است، آرامش خیاله. دین چون یک ابزاری است که این کار ازش میاد ارزش پیدا میکنه. این تلقی بسیاری از مردمی است که سطحی نگر هستن، به دنبال یه همچه تلقی، اون وقت یک حرفهای خام دیگری هم گفته میشه. گفته میشه وقتی دین به هر حال یا برای اینه که آرامش فردی ایجاد کنه یا آسایش اجتماعی، پس دین برای انسان است، پس ارزش خود انسان از دین بیشتره، برای اینکه دین یک ابزاری است آمده برای ما آسایش فراهم کنه، پس خود انسان خیلی مهمتر از دینه. و شاید شنیده باشید از زبان بعضی از روشنفکرها که این تعبیر را به کار می‌برند که دین برای انسان است نه انسان برای دین. حالا بحث من در این جمله نیست، چون این بحث مفصلی می‌خواد. فقط خواستم اشاره بکنم که این مغالطه از اینجا پیدا میشه که ما خیال میکنیم اصلا فایده دین همینه که ما راحت باشیم و جامعه امن و امان باشه، در صورتی که این یک فایده بسیار دست دوم سومی است. اون چه اهمیت دین را برای بشر اثبات میکنه مسئله خیلی بالاتر از این است. این مثل این میمونه که بگیم آدم غذا میخوره که فکش حرکت کنه، ماهیچه های فکش تقویت بشه. آدم وقتی غذا میخوره فکش حرکت میکنه، این ماهیچه های فک حرکت میکنن، در اثر حرکت تقویت میشه. خب واقعیتیست، حرکت عضلات و ماهیچه ها موجب تقویت اونها میشه، ورزش موجب تقویت میشه، مال همینه دیگه. اما حالا ما غذا میخوریم برای اینکه ماهیچه های فکمون تقویت بشه؟ بله، دین موجب آرامش دل میشه، موجب آسایش جامعه میشه، اما دین اومده برای همین؟ اون هدف اصلی دین خیلی فوق‌العاده است. خب ممکنه بگید دیگه بالاتر از این چی میشه؟ ما یکی میخوایم خودمون آرامش داشته باشیم، یکی هم میخوایم جامعهمون امن باشه، دیگه چی میخوایم؟ چی بالاتر از این؟ مسئله اینه که ما اینجا وقتی خودمون رو میگیم میخوایم آرامش داشته باشیم یا جامعهمون امن باشیم، دیدمون در یک محدوده زندگی 50-60 ساله یا حد اکثر 100 ساله محدود میشه. یعنی خودمون را فقط یک موجودی میبینیم که عمرش حد اکثر 100 ساله مثلا. میگیم در این 100 سال میخوام آرامش داشته باشیم و آسایش داشته باشیم، چه کنیم؟ دین داشته باشیم تا این دوران 100 سالمون رو خوش بگذرونیم، راحت باشیم. در صورتی که دین میاد از اول بینش ما را نسبت به خودمون تصحیح میکنه، میگه شما اشتباه میکنید که خیال میکنید زندگی شما همین 50-60 سال یا 100 ساله. این مثل یه دوران جنینی میمونه. شما باید اصلا بفهمید که آدمیزاد این موجود 100 ساله نیست، آدمیزاد موجود ابدی است. عمر انسان مختص به این 50-60 سال یا 100 سال نیست. انسان دو دوران جنینی داره، یه دوران 9 ماهه داره در شکم مادر که باید از حالت نطفه به حالت یک نوزاد در بیاد. در این حرکت خودش هیچ نقشی نداره، هرچی عوامل طبیعی اقتضا کند همون میشه. یه نوزادی که متولد میشه در این که مرد باشه یا زن، زشت باشه یا زیبا، سفید باشه یا سیاه، استعداد داشته باشه یا نداشته باشه، سالم باشه یا مریض باشه، وزنش کم باشه یا زیاد باشه، خودش هیچ نقشی داره؟ این یک دوران جنینی است که 9 ماه طول میکشه تقریبا و عوامل طبیعی کمک میکنن تا انسان از مرتبه نطفه به مرتبه یک جنین کامل داره. یه دوران دیگه داریم یه خود طولانی تر از این دورانه، اون دورانیه که تا حدود زیادی خود انسان نقش داره که خودشو بسازی. اون 9 ماه، این 90 سال، این هم یه دوران کوتاهیست. یه دوران طولانی تریست که آدم در این دوران میتونه خودش رو بسازه، خودش در سرنوشت خودش مؤثر باشه، اونجوری که میخواد بشه، نه اونجوری که عوامل طبیعی اقتضا کرده. ولی در این دوران جنینی دوم آدم خودش رو میسازه که اونجوری بشه که خودش اراده میکنه که چی بشه. نهایتاً وقتی یه چیزی را میسازند سعی میکنند در این که رشد بکنه، برای یه هدفی است، یک مقصودی دارن ازش. این دوران فقط این نیست که ما خودمون را بسازیم و بعدم تموم بشه بره هیچ چپوت بشیم، نه، این دوران در اینه که خودمون را بسازیم تا وارد یک زندگی بی نهایت بشیم و از ثمرات این دوران جنینی دوممون اون وقت استفاده کنیم، هرچی کاشتیم درو کنیم، اون گونه که خودمون را ساختیم ازش بهره بگیریم. و اگه خدای نکرده کوتاهی کردیم، خودمون را بد ساختیم، اونم به آثارش ملتزم میشه. دین در واقع میاد به ما میفهمونه که عمر انسان 90 سال و 100 سال نیست، 90 هزار سال هم نیست، 90 میلیون سال هم نیست، 90 میلیارد سال هم نیست. عمر انسان بی نهایت. پس دین چه فایده ای داره برای ما؟ ارزش ما را از 100 سال بالا میبره، میرسونه به بی‌نهایت. این مسئله رو در نظر بگیرید که چقدر برای ارزش ما میافزایه، چند برابر، تا اینکه ما فقط بگیم دین باعث میشه که در این 90 سال ما آرام باشیم، آسایش داشته باشیم، امنیت داشته باشیم. و همه اینا آخرش در این 90 سال و 100 سال خلاصه میشه. و بعدش چی؟ اولین نقش مهم دین اینه که خود ما را به خود ما میشناساند که شما این زندگی محدود دنیوی نیستید، شما دارای عمر ابدی هستید و سرنوشت ابدیتون را خودتون باید بسازید، مسئولش خودتون. هر جور رفتار کنید، هر جور بسازید خودتون را، همون خواهید شد. منتها اون دورانی که اختیار دارید خودتون را بسازید همین 100 سال دنیاست. از این 100 سال که گذشت دیگه اختیار از شما سلب میشه، همونجوری که ساختید همونجور خواهید موند. پس این عمر 100 ساله چقدر ارزش داره؟ ارزش این را داره که سرنوشت بی نهایت ما را میسازد. به یک معنا ارزشش بی نهایت است، چون نتیجهش بی نهایت. یعنی اگر مطابق دین رفتار کنیم، دستورات دین را عمل کنیم، سعادت ابدی خواهیم داشت. پس دین چیزی است که میتواند سعادت ابدی، یعنی سعادت بی‌نهایت بیافریند. پس ارزشش چقدره؟ بی‌نهایت. حالا ببینید اون حسابی که ما میکردیم، میگفتیم دین برای اینه که 90 سال 100 سال آرامش و آسایش بیافریند، تا این بینشی که میگه دین میتواند بی‌نهایت آسایش بیافریند، چقدر فرق میکنه؟ فاصله این دو بینش بیش از فاصله ایست که میگفت غذا بخورم تا فکم قوی بشه. اون هر دوش محدود بود. تازه وقتی میگفت غذا میخوریم برای اینکه انرژی بدنمون تأمین بشه، رشد بکنیم، سلامتی داشته باشیم، تازه محدود بود. اینم محدود بود. مقایسه دوتا محدود بود. اما این مقایسه یک محدود با نامحدود است. پس ارزش دین تنها به این نیست که 100 سال خوشی برای ما می آفریند، بلکه ارزشش بی نهایت است. وقتی اینجور شد، اون وقت ببینید دین را با چی میشه مقایسه کرد؟ با پیشرفت اقتصادی، با تکنولوژی، با ثروت، با سلامتی، با رشد بدن، با پیروزی در مسابقات فوتبال، قهرمان شدن، با چی میشه مقایسه کرد؟ البته همینجا به این پرانتز عرض کنم که دین همه چی داره، حتی مسابقات ورزشی هم دارد. بعضی از مسابقات اصلا مستحبات و از آداب دینی است. اون مسابقاتی که می تواند در اهداف دین مؤثر باشی. ما تو کتاب های فقهیمون یک کتابی داریم به نام کتاب سبق و رمایه، مسابقه و تیراندازی. نه، حالا بین پرانتز عرض کردم، بحثان حالا اینجا نیست. اگه دین داشته باشیم همه چی خواهیم داشت، اقتصاد هم خواهیم داشت، پیشرفت علم و تکنولوژی هم خواهی داشت، آقایی دنیا هم خواهی داشت. ولی اصل، اون چه هدف اصلی است، فراتر از همه اینا است. همه اینها در یک چارچوبه محدودی است، فوقش میشه عمرش 100 سال. اما اون چه اصالتاً دین برای انسان می آفریند، عمرش نامحدوده. بنابراین اون فایده دین با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. حالا اگر یک عاملی بیاد در زندگی انسان و آدم را از این بینش دینی جدا کنه، یعنی بیاد به انسان القا کند که تو بیش از همین زندگی چند روزه دنیا نیستی، هدفی هم غیر از همین لذت‌های زندگی در کار نیست، دین هم یه ابزاری بوده برای اینکه این آسایش رو فراهم کنی، اگه آسایش از یه راه دیگری فراهم شد به دین هم احتیاجی نیست، چون هدف لذت همین زندگی و آرامش و آسایش همین زندگی بود دیگه. اگه شد از یه راه دیگه تأمین کنن، دیگه به دین احتیاجی نداری. اگر اون چه دین به ما میگفت راست باشی، یعنی ما عمر ابدی داشته باشیم و دین بتواند برای بی نهایت انسان را خوشبخت کند، یک کسی بیا این اعتقاد از ما بگیری، بگه نه این خبرها نیست، زندگی همینه که میبینی، خوردن و خوابیدن از تو لوازمش. دینم بله در یه زمانهایی در یه جاهایی برای آدم یک فوایدی داره، یه آرامشی یه چیزی، ولی خب تنها راه آرامش اینا نیست. اون همه مردم دنیا دین ندارن، دارن خیلی هم خوش زندگی میکنن. نمیگیم دین بده، اما اون جور هم که میگن نیست. یه وقتی مردم هیچ راهی بلد نبودن برای آسایششون، معتقد به دین شدن، حالا راه های دیگه هست. اگه یک کسی بیاد این کار را انجام بده، این نقش را به عهده بگیره که هدف دین را عوضی نشون بده و نتیجتاً انسان را از دین جدا کنه، این چقدر خدمت کرده به انسانیت؟ آیا این خدمت هست یا جنایت؟ سوالم داره؟ این معناش اینه که آدم زندگی ابدی بی نهایت سعادتمندانه را از آدم بگیره؟ جاش چی به آدم میده؟ گیرم خوشی 100 ساله بده. خوشی 100 ساله با خوشی بی نهایت چه نسبتی داری؟ این کار خیانتش از این بالاتر است که یک دانه بریلیانی که در عالم نمونه نداری در دست کسی باشه، بیان اینو ازش بگیرن با یک خرمهره محافظه کنن، گورش بزنن. یه دانه بریلیانی که قیمتش قابل تعیین نیست، حالا هر جواهری شما فرض کنید، حالا معروف میگن قیمتی ترین جواهرات بریلیانه، این دانه های بریلیانی هست که قیمت نمیشه براش تعیین کرد. یه هم چیز داری کسی داشته باشه، یه نفر بیاد آدم ها فریب بده، بگه نه آقا این قشنگتره، این خرمهره، این دانه، یه شیشه تراش خورده کریستال رو بدن دست آدم بگن این خیلی از اون بهتره، یه بچه یه ماشه باور بگه این سفیده اون سبز، لابد سبزش قشنگ داری، این چقدر جنایت کرده. این شخصی که انسان را از زندگی آخرت جدا کنه، جنایتش از اون به مراتب بالاتره. برای اینکه اونجا هم باز اون شیشه با اون بریلیان یه نسبتی داره، بلاخره عددیست، اما اینجا نسبتی بین متناهی و نامتناهی وجود نداره. نتیجه این که اون کسانی که در جامعه به هر دلیلی، به هر عنوانی، به هر بیانی، به هر انگیزه‌ای انسان را از اعتقاد دینی، از حقایق دین دور کنند، بالاترین جنایت ها را در حق انسان ها روا داشته. و طبعاً چنین کسانی مستحق بدترین مجازات خواهند بود، جنایتی از این بالاتر نمیشه. اون وقت ما در جامعهمون کسانی داریم که این نقش را ایفا میکنن، طلبکارمون هم هستن، میگن ما داریم بهتون خدمت میکنیم. برای اینکه ما بتونیم ارزشیابی کنیم کار اینا را که چقدر اینا خدمت میکنن، باید توجه کنیم که نتیجه این کار چی خواهد شد. ما را از چه اوجی به چه حزیزی فرود میارن. اون بریلیان فوق قیمت را از ما میگیرن، یه خرمهره ناچیزی به ما میدن، دلمون رو خوش میکن. حالا اگر بشنوید که کسی میگه که اون چه شما را از اون زندگی ابدی محروم میکنه، هر چه باشد یک ابزار گول زنک هست، باور میکنید؟ گفتیم عاملی که باعث این بشه اون بریلیان رو از ما بگیره، یه شیشه رنگی به ما بده، یه خرماره به ما بده، این بالاترین جنایت رو کردی، بالاترین خدعه و فریب رو به کار بردی. قرآن می‌فرماید و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. غرور در عربی غیر از این اصطلاحی که ما میگیم به غرورش برخورد، غرور یعنی فریب دادن. این غرور به این معنایی که ما میگیم یک تعبیر فارسی است، معنای خاص فارسی داره، یعنی شخصیتش. ولی غرور در عربی یعنی فریب دادن، گول زدن. قرآن میفرماد در چند جا، حتما همه شما چند جا تو قرآن دیدید این آیه رو، و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. زندگی دنیا چیزی جز اسباب گول زدن نیست. یعنی کسی که فکر کنه انسان است و همین زندگی دنیا، چیز دیگری در کار نیست، این گول خورده، یک متاع قیمتی گرانبهایی رو ازش گرفته، یک متاع کم ارزشی بیشت. گول زدن مگه چی؟ پس بالاترین نقشی که دین ایفا میکنه، نقش اول این است که به انسان ارزش بی نهایت میدی، نه ارزش محدود. اما این ارزش مشروطه. این نکته ایست که باز خیلی ها ازش غفلت. طبق این بینش انسان خیلی ارزش داره، میتونه خوشبختی ابدی داشته باشه. اما آقای هر انسانی داره یه خوشبختی ابدی خواهد بود؟ یا نه، اون انسانی که خودش را خوب بسازه، همین انسان میتواند به دست خودش خودش را بی نهایت بدبخت کنه. و اهمیت انسان در میان خلایق مخلوقات خدا به همینه که در یک نقطه صفری واقع شدی. اگر اینو روی محور مختصات ترسیم بکنی، روی محور ایگرگ ها، میتونه تا بی نهایت بالا بره و میتونه بی نهایت سقوط کنه. هر دوش پروش باید. کی ارزش خواهد داشت این انسان؟ اون وقتی اینه که در محور به علاوه ها بالا بره، به خودش رشد بده، کمال بده، نه اینکه استعدادات خودش را ضایع کنه، هدر بده و ارزش منفی برای خودش ایجاد کنه. یعنی نه تنها سودی نبرد، زیان بی نهایت هم بدهکار هم بشی. نه تنها سرمایه را از دست میده، بلکه بی نهایت هم بدهکار میشی. انسان مثل تاجری میمونه که خدا یه سرمایه بهش داده، میگه اگر از این راه با این سرمایه تجارت کنی میتوانی بی نهایت سود ببری، اما اگر راه مقابلش بری نه تنها سودی نمیبری، بی نهایت بدهکار میشی، سرمایه تو از دست میری. این اختیار با خود هر کدوم میخواد. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. انا هدیناه السبیل اما شاکر و اما کفور. ما راه رو بهت نشون دادیم، میخوای از این راه برو بی نهایت سود ببر، میخوای از این راه برو سرمایه رو از دست میدی بی نهایت هم ضرر. اختیار آزادی تکوینی انسان یعنی این، آزاد است که هر کدوم از این راه ها را انتخاب کند، اما نه اینکه هر کدوم را انتخاب کرد مساوی خواهد بود. بله آزاد است در انتخاب کردن، اما نتیجهش یکی نخواهد بود. اگر این راه را انتخاب کرد بی نهایت سود، اگر اون راه را انتخاب کرد بی نهایت ضرر. با توجه به این جهان بینی، به این انسان شناسی، اون وقت ما خواهیم فهمید که هر لحظه از عمر ما چقدر قیمت داره. این که میبینید افرادی دنبال این میگردند یه راهی پیدا کنند که نفهمند عمرشون چگونه گذشت. نمیشناسید اینجا آدمایی؟ اینایی که دنبال مشکلات، دنبال مواد مخدر میرن، برای چی میرن؟ اکثرشون برای اینه که یه غم و غصه هایی دارن، ناراحتی هایی دارن، میخوان به این وسیله بیخیال بشن، نفهمن زندگی چگونه گذشت. خب این مرتبه احمقانه ایست که دیگه هر عاقلی میفهمد خیلی کار بدی است. اما یه مرتبه های نازلشه که مثل بنده ای هم بهش مبتلا هست. الحمدلله خدا ما را حفظ کرده به این فساد ها مبتلا نشدیم، معتاد نشدیم. اما یه چیزهایی هست که امثال گویندهی که خدمت شما داره عرض می کنه او هم بی بهره نیست از این حماقتش. نشده گاهی دنبال یه سرگرمی میگردیم که نفهمیم چه جور زندگیمون گذشت؟ مثلا یه روز تنها تو خونه باشیم، حوصله‌مون سر میره، میشینیم یه فیلم کارتون تماشا می‌کنیم، یه جدول حل می‌کنیم که چی بشه؟ بر معلوماتمون افزوده بشه؟ حالا اگه یه فیلم کارتون آموزنده‌ای باشه که آدم یه چیزی یاد بگیره، خب عیبی نداره. اما خب همه میدونیم این فیلم ها چیزی از چیزی با آدم نمی‌آموزه. یعنی چی؟ یعنی قیمت عمرمون نمیدونیم چیه، مفت داریم از دست میدیم، از دست میدیم در مقابلش هیچ چی گیرمون نمیاد. کار عاقلانه نیست. اصولا اسلام به آدم میآموزه که باید هر لحظه عمرتا به گونه ای صرف کنی که یک نتیجه مطلوبی ازش بگیری، مفت دست نری. میدونید کجا گفته اسلام اینا؟ در سوره مؤمنون اوصاف مؤمنین را که میشماره یکیش اینه: والذین هم عن اللغو معرضون. اون کسانی رستگار میشن که مؤمن هستند و از کارهای لغو و بیهوده اعراض میکنند، کاری که فایده ای نداشته باشه نمیکنند. این به خاطر اینه که ما بر اساس این بینش برای عمر خودمون خیلی قیمت قائلیم. گاهی ممکن است آدم با یک ساعت صرف عمر خودش را از یک عذاب سختی نجات بده و به یک سعادتی برسونه. مثلا فکر بکنه درباره زشتی یک گناهی توبه کنه، ممکنه در ظرف یک ساعتی سرنوشت یک انسانی را عوض کنی. اتفاق افتاده گاهی یک فردی نیم ساعت، یک ساعت، حتی کمتر نشسته پای یک موعظه، یک سخن حقی شنیده، نصیحتی شمرده، اصلا سرنوشتش عوض شده. پس عمر ما میتونه خیلی قیمت داشته باشه. حاصل عرایزن اگر ما دین را درک بکنیم و باور کنیم، اولا ارزش وجودی ما از حالا یک بفرمایید، دلتون میخواد بگید از یک میلیون، چون در مقام مقایسه با بی‌نهایت هیچ فرقی نمی‌کنید. چه بگید یک در مقابل بی‌نهایت چه نسبتی داره، چه بگید یک میلیارد در مقابل بی‌نهایت چه نسبتی داره، هیچ کدومشون هیچ نسبتی نخواهند. دین میاد ارزش بی‌نهایت به وجود ما میبخشه. دین میاد راه رسیدن به سعادت ابدی رو به ما نشون میده. دین میاد خطرهای انحراف رو به ما نشون میده، چاله ها رو نشون میده، دره های خطرناک نشون میده که مواظب باشید سقوط نکنید. و بعد از همه اینها دین در همین زندگی محدودم آسایش، آرامش، صمیمیت، صفا، مهربانی، گذشت، ایثار، اینا رو به آدم میده. زندگی سراسر نور. پس قدر این دین رو خیلی باید بدونیم. این دین ارزش داره که صدها هزار گلدسته به پای این دین فدا بشی، صدها هزار شهید برای بقای این دین فدا بشه، چون ارزش بی نهایت داره. البته اونایی که شهید میشن فدای محض نمیشن، نابود نمیشن، زندگی دنیاشون یه مقداری، بلا اونا خودشون در سایه همین شهادتشون به سعادت ابدی میرسن، خیلی بهتر از من و شما. ولی همون زندگی دنیاشونو که محدود میکنن و ما میگیم فداکاری کردن، عمر خودشونو فدا کردن، فدا کردن در راه چیزی که ارزش بی نهایت داره، نه در راه یک فکر محدود. چه عرض بکنم، دیگه کمترین ضررش اینه که انسان را از بینش صحیح دینی باز بداره. هر تئوری رو شما فرض کن، اگه هیچ ضرری دیگه نداشته باشه، لااقل آدم از دین باز میداره. و دیگه چه ضرری بدتر از این که آدم رو از سعادت ابدی محروم کنه. و از همین جا دو تا نتیجه عملی باید بگیریم. یکی این که بشناسیم خائنان به انسانیت را، بزرگترین خیانت رو کسانی میکنن که انسانها رو از دین جدا میکنن. دوم اون چه برای خود ما نتیجه عملی داره که باید دائما ازش استفاده کنیم این است که عمر خودمون رو براش ارزش قائل بشیم، هر لحظه ای ازش. یه چشم هم زدنش هم رو صحیح نیست که مفت دست بدیم، چون تو همون چشم زدن هم میتوانیم برای اون زندگی ابدیمون فعالیت مثبتی داشته باشیم، ثمره ارزشمندی به دست. چنین دینی است که میتواند انسان فدای او باشد و برای او باشد، اونچنان که سید الشهدا فدای دین شد و آنچنان که پیغمبر اکرم به ائمه اطهار سلام الله علیه و اجمعین فرمودند که اگر امرتون داین شد که ضرری به مالتون بخوره یا به جانتون، مالتون را فدای جانتون کنید. اما اگر امر داین شد که ضرری به جانتون بخوره یا به دینتون، جانتون را فدای دینتون کنید. این تنها یک شعار نیست، مبتنی بر یک حقیقتی است. جانتون رو فدا کنید یعنی زندگی محدود مادیتون رو بدید، زندگی ابدیتون که جایی نمیره، اون که سر جای خودش هست، بلکه با همون فدا کردن، با همون شهادت، شما زندگی ابدی میخرید برای خودتون. ولی مقداری از این زندگی جنینیتون را فدا کنید تا دین بماند، تا هم خودتون ازش استفاده کنید در آخرت و هم همه انسان ها از بقای دین در جامعه بهره‌مند بشن. پس می تواند انسان برای دین و فدای دین باشه. و این حرف منطقی است. ما در آستانه روز عرفه قرار داریم. امروز برادران ما و خواهران ما در مکه روز عرفه بودیم. الان در چنین ساعتی در صحرای عرفات مشغول خوندن دعای عرفه هستند. البته اونهایی که از فیض ولایت اهل بیت بهرمند هستند و امام حسین رو شناختند و دعای عرفه شو یاد گرفت، دیگران هم هر کدوم متناسب با معرفت خودشون به یاد خدا و تضرع و ابتهال در درگاه الهی مشغولند. ما سعی کنیم فردا که روز عرفه اون هست بهترین استفاده ها را از دین و از بزرگترین پیشوای دینمون سید شهدامون امام حسین صلوات الله علیه ببریم. من توصیه می کنم به شما عزیزان که حالا وقتی را برای این کار گذاشتید، برنامه ای دارید، از شهرستان ها اومدید، به هر حال فراغت نسبی دارید، قبل از اینکه به دعا بپردازید روز یک مروری روی ترجمه دعای عرفه بکنید. صرف خوندن دعا نباشه. ببینید امام حسین چه درهایی سفته، چه معارف بلندی را در اختیار ما گذاشته، چگونه با معبود خودش معاشقه کرده و چگونه راه ارتباط با خدا را به ما یاد داده. یک گنج شایگانی است این دعای عرفه در میان همه اون چه از اهل بیت سلام الله علیه اجمعین به ما ارث رسیده. بنده گاهی در بعضی محافل خارجی برای غیر مسلمان ها اتفاق افتاده که به مناسبتی یک تیکه های از این دعای عرفه را خونده، مناسبتی داشتیم. در یکی از کشورهای آمریکای جنوبی در برزیل بود، از یک مجلسی از کشیش ها و اسقف های کاتولیک اونجا، مجلس بزرگی بود، از ما دعوت کرده بودن سخنرانی کنیم. خب همه به اصطلاح رجال دینی بودند. من درباره محبت و معرفت خدا صحبت کردم، به مناسبت چند تا تیکه از دعای عرفه برایشون خوندم. دیدم این کشیش ها و اسقف های مسیحی از کنار چشمشون اشک جاری شده داره. اونایی که امام حسین نمیشناختند، اسلامی قبول نداشته، اما اونقدر مضامین دعای عرفه بلندی که برای کسایی که اسلام هم نمیشناسند چنین اثری رو میتونه ببخشه. وقت حیف نباشه که ما از مضامین این دعا بهرمند نشیم و فقط به خوندن الفاظش اکتفا کنیم. امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق بده که از این فرصت‌های طلایی امشب که شب عرفه است و فردا که روز عرفه است بهترین بهره ها را از مکتب اهل بیت و از میراث سید الشهدا صلوات الله علیه ببریم و روح خودمون را با خدا آشنا کنیم، از آلودگی ها پالایش کنیم و نورانیتی در سایه نورانیت اهل بیت کسب کنیم. و سفارش میکنم که انشاءالله فراموش نکنید به همدیگه و به دوستانتون دعا کنید. هر دعایی که برای دوستان کنید به نحو احسن برای خودتون هم مستجاب خواهد شد و این را غنیمت بشمارید. و فقنا الله و ایاکم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت.